رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
درود بر شما شنونده ارجمند، من زرنگز نوروز شو هستم، میزبانی مجله خبری رادیوی آزادی در دوشنبه. در اینجا ساعت 7:00 است
و من کیو مارسیاتو میزبانی این برنامه در پراگ هستم. در اینجا ساعت 4 بعد از ظهر.
امروز جمعه 20 ایونی سال 2008 میلادی است
و این برنامه را با آخرین خبرهای جهان و تاجیکستان در تهیه همکاری ما اسکندری خواجه میرزاده آغاز میکنیم. مرحمت اسکندر.
20 ایون صدها ساکن ولایت مختار کوهستان بدخشان برای تظاهرات اعتراضی در میدان مرکزی شهر خاروق جمع شدند. پس از چند ساعتی تظاهرات در میدان وحدت شهر خاروق، رئیس ولایت قادر قاسم به نزد گرد آمدگان برآمده اظهار داشت که وی امنیت شهروندان را پوره کفالت می دهد.
یگان گپ یگان کار در بدخشان نمی شود. اینا پوره درک نید. بعضی گپ خبرهایی که زیادی رفته استن، اینا از خود ما وابستگی دارند. از رفتار، کردار، گفتار ما. فواها برای چی اومدن؟ فواها تامین سرحد ما باید که گپ زنگی تامین سرحد ما پوره شود. و امنیت به خطری شهروندان بدخشان یگان کس نول ملتیق یا گپی سخن از دیگراندن نشده. این گپا همه گپای ساخته و بخته.
رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان گفت الحال نامه سابق کماندان های اتحادیه مخالفین به پرزیدنت کشور مورد آموزش قرار دارد. خبرنگار رادیوی آزادی از خاروق گزارش می دهد که گرد آمدگان شام جمعه میدان را ترک نمودند. گردی همایی با ابتکار رهبران محله های شهر و نمایندگان بخش ولایتی حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان دایر شده بود. پرزیدنت فرانسه نیکولاس سرکوزی میگوید تا زمانی که سازش لیسابون به حکم اجرا ندارد، توسعه اتحادیه اروپا متوقف خواهد شد. در پایان روز اول ملاقات رهبران کشورهای عضو اتحادیه اروپا در بروسل، سرکوزی با روزنامه‌نگاران واخورده بود. رهبران اتحادیه اروپا اقدامهایشان در پی ناکامی نظرخواهی در ایرلندیا را بررسی می کنند. هفته گذشته رای دهندگان ایرلندی از تصویب سازش لیسابون خودداری کردند. سرکوزی گفت که با هدف حل بحران او هفته آینده به ایرلندیا سفر می کند. سازش لیسابون تنظیم قبول قرارهای دستجمعی اعضای اتحادیه را مد نظر داشته، فقط بعد تصویب از طرف همه اعضای این سازمان به حکم اجرا می درآید. با پیشنهاد ایالات متحده آمریکا، شورای امنیت سازمان ملل متحد با یک آواز قطع نامه قبول نموده زورآوری جنسی را تکتیکای جنگ نامید. دبیر کلی سازمان ملل متحد بان کی مون به شورای امنیت اظهار نمود که مشکلی غیر قابل تفسیر شده مقیاس همگیر کسب نموده است. کاتب دولتی ایالات متحده آمریکا خانم کاندالیزا رایس که بخشی از جلسه شورای امنیت را سروری می کرد گفت حالا جهان اعتراف کرد که زورآوری جنسی در زمان نزاع‌ها فراتر از قربانی‌های فردی بوده به امنیت و ثبات تأثیر می‌گذارد. فرماندهان نظامی ناتو می‌گویند در نتیجه عملیات حربی طالبان از شهر قندهار و منطقه ارغنداب بیرون کشیده شدند و حالا این مناطق آرام بوده زیر نظارت حکومت افغانستان قرار دارند. روز چهارشنبه هواپیماهای ائتلاف بین‌المللی موقع‌های طالبان را مورد آتش قرار دادند و بیش از 1000 سرباز ارتش افغان همراه با 300 افسر و سرباز پیمان ناتو بر مقابل طالبان عملیات زمینی پیش بردند. با گفتی منصبداران در این عملیات کمش 56 طالب به قتل رسیده، ده‌ها آشوبگر دیگر مجروح شدند. در اظهارات نیروهای بین‌المللی کمک امنیتی به افغانستان و یا ایساف گفته می‌شود که در ارغنداب عملیات پاککاری ادامه دارد تا مردم آسایشته امکانی بازگشت به خانه هایشون را پیدا کنند. در شهر دوشنبه یگانه عبادتگاه یهودیان تخریب شد. بحث عبادتگاه یهودیان و شهرداری دوشنبه از 2 سال به این جانب ادامه داشت و اخیراً دادگاه این بحث را به منفیت شهرداری حل کرد. در این باره مسئول کنیسه یهودیان دیوید کسلکوف به بخش تاجیکی رادیو آزادی گفت
суд бул району бул городу бул ну сочли нужным снести
додгоҳи шаҳрӣ ва маҳаллӣ ин масъаларо ду бор мавриди баррасӣ қарор доданд мо ба додгоҳи болоӣ ҷиҳати таҷдиди назар аз ноодилона будани ҳукми додгоҳи ноҳияи фирдавсӣ шикоят кардем вале ҳукми додгоҳ тағйир наёфт حکم دادگاه چی طوری که بود همان خیل موند. اکنون کنیسه را تخریب کردند.
вот был конституционный город. Он оставил без изменений. Он оставил так же прежнее, всё, как было, так осталось снести.
کیسلکوف افزود که جای دیگری برای بنیاد عبادتگاه تا کنون به یهودیان پیشنهاد نشده است.
پیشورده تازه ترین خبرهای جهان و تاجیکستان از همکاری ما اسکندر خواجه‌میرزاده بود.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
و حالا شنونده ارجمند توجه کنید به نامگوی مطالب کلیدی بخش اولی برنامه امروز.
ادامه گرد همایی در خروغ، رئیس ولایت بدخشان امنیت مردم را ضمانت می دهد.
شهرداری دوشنبه یهودیان پایتخت را از یگانه عبادتگاهشان نیز محروم کرد.
موافقت نامه میان دوشنبه و کابل برای احداث خط انتقال برق به افغانستان به امضا نرسید.
و امریکا نیت دارد که پایگاه نظامیش در قرقیزستان را توسعه بخشد.
خاطر نشان میکنم شنونده ارجمند که این تنها نامگوی چندی از مطالب برنامه این ساعت بود و در ادامه آن خبر و گزارشات دیگر جالب نیز ما و شما را انتظار است. و یادآور میشم امروز جمعه 20 ایون سال 2008 میلادی است و برنامه را من کیوم مرسیاتو از پراگ یک جا با همکارم زرنگزی نوروزشاه از دوشنبه برایتان معرفی میکنیم. حالا گفتارهای آزادی را با آخرین تحولات در خروغ مرکزی ولایت بدخشان پی میگیریم. گردی هم آمدگان میدان مرکزی شهر خروغ بیگاه روز جمعه میدان را دیگر بار ترک کردند. صبح روز جمعه در میدان مرکزی شهر خروغ تظاهرات اعتراضی با تجمع زیادی ساکنان دوباره شروع گردیده بود. تظاهرگران می گفتند اجرا نشدن طلبشان در ارتباط به اخراج نیروهای انتظامی اضافگی و هم عدم کفالت امنیت از سوی افراد صلاحیت دار مقامات آنها را وادار نموده است که دیگر بار به میدان برگردند. این تظاهرگران روز 18 ایون نیز گرد همایی خود را برای دو روز به توقف گذاشته بودند. اما اخیراً قادر قاسم رئیس ولایت بدخشان به نزد تظاهرگران در میدان وحدت شهر خروغ برآمده و گفته است که نیروهای انتظامی علاوهگی تنها برای تحکیم مرز با افغانستان به این ولایت انتقال شدند.
رئیس ولایت همچنین ادعای بازداشت قماندان‌های سابق اتحاد نیروهای اپوزیسیون در بدخشان را از سوی نیروهای انتظامی غیر واقعی دانسته است. گفته می شود محمد نظر صالحف وزیر امور داخلی تاجیکستان هم در بدخشان قرار دارد و وضعی اخیر ولایت را می آموزد. با این حال گردی هم آمدگان دو پای مقامداران را در یک موزه جا می کنند تا این مسئله را هرچی زود و روشن و دقیق حل کنند. آخرین تحولات خروغ در گزارش میرزا جلال شاه جمال خبرنگاری رادیوی آزادی.
رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان قادر قاسم صبح امروز 20 ایون در نزد گرد همادگان در میدان وحدت خروغ در رابطه با نگرانی از تشنج احتمال اعضای زور داشت که وی امنیت شهروندان را پر را کفالت میدهد. با گفته وی سلو به جان یگان شهروند ملکی تهدید نخواهد کرد و نیروهای انتظامی تا روز آخر وارد گردیده به منطقه شامل واحدهای مرزبانی بوده در تحکیم مرز استفاده خواهند شد. وی گفت که به خاطر تحکیم افز سرحدات با افغانستان بغیر از مرکز استان باز در دو منطقه مرزی دیگر بتالیون فوری وزارت مدافع تاسیس داده می شود. رئیس ولایت نگرانی از احتمالیت پیاده نمودن عملیات بازداشت برخی از سابق نمایندگان مخالفین از جانب این نیرو به اساس خوانده گفت که الاول نامه سابق کماندان او به پرزیدنت کشور مورد آموزش قرار دارد. وی بیان داشت که صبح امروز وزیر داخلی تاجیکستان محمد نظر صالحف به مقصد آموزش وضع وارد خروغ شده، همچنین یک گروه نمایندگان دادستانی کل در مرکز ولایت کار میبرند و حادثات روزهای آخر در اساس قانون الف فصل خواهد شد. وی گفت
یگان گپ یگان کار در بدخشان نمیشود، اینا پوره درک کنید. بعضی گپ و خبرهایی که زیادی رفته هستند اینا از خود ما وابستگی دارند، از رفتار کردار گفتار ما. قواها برای چی اومدن؟ قواها تامین سرحد ما باید که گپ زنه که تامین سرحد ما پوره شود و امنیت بی خطری شهروندان بدخشان یگان کس نول ملتیق یا گپی سخن از دیگرانده نشده. این گپا همه گپای ساخته و بخته.
اما نمایندگان گرد همایی در پاسخ به سخنان رئیس ولایت زور داشتند که آنها تا به اجرا رسیدن طلب اساسی اخراج نیروهای علاوگی طی روزهای آخر به منطقه وارد شده میدان را ترک نخواهند کرد. به گفته اقبالشاه مبارکشایف نماینده محله شهر، حادثههای قبلی جمهوری نشان دادهاند که صدای یک تیر اغواگرانه از این آن طرف میتواند کفالت رئیس ولایت را از بین ببرد. وی گفت
آنکس به معنی آن گفتند که کفالت از طرف نیروهای حکومتی داده میشود که آتش شده نمیشود. لیکن یکان طرف منفعت داره که میخواد که بین خلق تاجیک یکان پرابلم نفهمی را سراندازد و میتواند با یک تیر تمام کفالت های رئیس محترم را یک طرف کند و به یکان کسافت دچار شده نمون از امکان بیرون نیست. برای این با یکان راهی دیگر رفتن در کار.
گرد اموی 18 ایون به دنبال شروع واردشوی نیروی نظامی به خوراق آغاز گردیده تا زور این روز دوام کرد. گرد امامدگان گفتند که اگر نیروی الاوگی ایزامی از منطقه خورج نشوند اونو از نو پس از دو روز به میدان خواهند برگشت. گرد اموی با ابتکار راسای معلوی شهر و نماندگان بخش ولایتی ازب سوسیال دموکرات دور گردیده است. در آن همچنین نماندگان بخش ولایتی ازب دموکرات تاجیکستان جناب اسکندروف و نزد اسلام شرکت داشتند. نمایندگان از به نظر بیان داشتند که آنوز موقع شهروندی و به خاطر جلوگیری از تشنج احتمالی افزو و ناامنی در شهر به این گرد اموی پیوستند. تعداد گرد امامدگان در خوروغ به 100 نفر می رسید. اخیران گرد امامدگان ساعت ابده زهر پراکنده شدند. به گفته تشبسکاران گرد اموی، نمایندگان مقامات قدرتی منطقه از نام وزیر داخله کفالت دادند که مسئله تا دو روز آینده بررسی و حل خواهد شد. میرزا جلال شاجمول، رادیو زودی، خوروغ.
آخرین تحولات خوروغ. شنونده عزیز، این مطلب و عکس های مربوط به گردی اموی در مرکز ولایت بدخشان، همچنین آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان را می توانید از صحیفه اینترنتی رادیوی آزادی با نشانی azadi.org پیدا کنید. اما حالا یک خبر از دوشنبه. اخیراً عبادتگاه یهودیان در مرکز پایتخت تاجیکستان بر اساس طرح ساختمان قصر ملت با قرار دادگاه ناحیه اسماعیل سامونی تخریب شد. بحث عبادتگاه یهودیان و شهرداری دوشنبه دو سال بدین سو ادامه داشت و اخیراً دادگاه این بحث را به منفعت شهرداری حل کرد.
اکنون یهودیان دوشنبه چی کار میکنند و آیا برای آنها در یگان کنج دیگری شهر برای بنیاد کنیسه جای و اجازه دادند؟ از همکارمون اسلمی مومنزاد میشنویم.
مقامات دولتی تاجیکستان یگانه کنیسه یهودیان تاجیکستان واقع در مرکز شهر دوشنبه را به دلیل آنکه زمینش برای ساختمان قصر ملت ضرور است تخریب کردند. این در حال است که یهودیان میگویند شهرداری دوشنبه به آنها برای بنیاد بنای نوی کنیسه در هیچ یک گوشه این شهر زمین و مبلغ اختصاص نداده است. دیوید کیسلکوف مسئول کنیسه یهودیان میگوید تلاش های یهودیان تاجیکستان برای تخریب کردن عبادتگاه مذکور بی نتیجه انجامید و مقامات صبح روزی 20 ایون بنای کنیسه را به زمین هموار کردند. آقای کیسلکوف افزود دادگاه ناحیه فردوسی دوشنبه بحث یهودیان با شهرداری دوشنبه روی این کنیسه را به منفعت شهرداری حل کرده است و بر اساس حکم دادگاه شهرداری حق تخریب کردن کنیسه را پیدا کرده برای ساختمان جدید آن جای جدا نمی کند و مبلغی را نیز تخصیص نمی دهد. آقای کیسلکوف می گوید یهودیان از حکم دادگاه ناحیه فردوسی به دادگاه تجدید نظر شکایت کردند، ولی این دادگاه نیز قضیه را به منفعت حکومت داران حل کرده است.
سود بول، رایون بول، گورد بول، سشلی نوجدم سنیستی.
دادگاه شهری و محلی این مسئله را دو بار مورد بررسی قرار دادند. ما به دادگاه بالایی جهت تجدید نظر از ناعادلانه بودن حکم دادگاه ناحیه فردوسی شکایت کردیم، ولی حکم دادگاه تغییر نیافت. حکم دادگاه چی طوری که بود همان خیل موند. اکنون کنیسه را تخریب کردند.
خود بود کسیون گرد. اون استایل بز ازمینینی. اون استایل تاج پریجنی. سو کک بود تاک استایل سنیستی.
کنیسه یهودیان بر اساس حکم دادگاه در حال تخریب شد که شهرداری قبلا میخواست آن را به یکی از محلات کناری پایتخت کوچ بدهد. اما یهودیان میخواستند که شهرداری در مرکز این شهر برای کنیسه آنها ساختمانی را اختصاص بدهد که در آن نمازگزاران توانند طهارت و عبادت کنند. میخائیل عبدالرحمنوف خاخام کنیسه اکنون تخریب شده یهودیان تاجیکستان میگوید شهرداری مکان دیگر برای بنیاد عبادتگاه به آنها پیشنهاد نکرده است و ای گفت یهودیان را از عبادتگاهشان محروم کردن برخلاف قانونگذاری تاجیکستان صورت گرفته است. به قول او مقامات تاجیکستان حق تخریب کردن عبادتگاه یهودیان را نداشتند و افزود درباره قانون شکنی مسئولین و نقض حقوق مردم از سوی آنها دیگر حاجت سخن هم نمانده است.
مصیبت خودتون رو دید؟ سدیر آسمانی نزد محمود را اون میگوید کردن
بحثی یهودیان دوشنبه با شهرداری پایتخت تاجیکستان زمان شروع شد که شهرداری دوشنبه در پی صدور یک فرمان رئیس جمهور تاجیکستان درباره احداث کاخ ملت در مرکز پایتخت این کشور تصمیم گرفت که کنیسه یهودیان در کنار کلیه ساختمان‌های قدیمی در اطراف بازار برکت تخریب شود. کنیسه یهودیان در اوائل قرن 20 میلادی در یکی از محلات مرکزی دوشنبه که در آن سالها یک روستای کوچک بود احداث شده است. این کنیسه برای اکثر یهودیان تنها محل محسوب می شد که آنها آنجا با هم دیداربینی نموده تبادل نظر می کردند. بر اساس گزارش های رسمی در حال حاضر در تاجیکستان بیش از 500 یهودی به سر می برند که اکثر آنان در شهر دوشنبه کار و زندگی دارند. یهودیان دوشنبه معمولاً اواخر هر هفته در روز شنبه برای نیایش به این کنیسه گردی هم می آمدند. اکنون آنها نمی دانند در کجا جمع شوند و عبادت کنند. اسلم مومنزاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
تخریب عبادتگاه یهودیان تاجیکستان در مرکز شهر دوشنبه. شنونده ارجمند یادآور می‌شوم که بر اساس طرح ساختمان کاخ ملت پایگاه نظامی روسیه قسمت پایگاه نظامی روسیه و هم منازل استقامتی در محل این ساختمان قبلا تخریب و ساکنانش به جای دیگر کوچ داده شده بودند. ساختمان این قصر که در منبعه به بنای رسمی حکومت تبدیل خواهد شد حدود 4 سال است که ادامه دارد و تا حال روشن است که مبلغ این ساختمان را حکومت تاجیکستان از کجا پرداخت می‌کند. اگر شما در این باره اطلاع بیشتر دارید با رادیوی آزادی تماس گیرید.
رادیوی آزادی گوش می کند. پیامگیری رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. شماره پیامگیری ما در دوشنبه 224-6229. تکرار می کنیم 224-6229. نظر و پیشنهادات خود را می توانید همچنین توسط اینترنت به ما ارسال کنید. نشانه ایمیل ما tajik@refirl.org.
ادامه گفتارهای رادیوی آزادی را میشنوید. موافقتنامه میان افغانستان و تاجیکستان درباره احداث خط انتقال 220 کیلوولتی برق و فروش آن به افغانستان امضا نشد. در مراسمی به امضا رسانی این موافقتنامه، طرف افغانستان به دلیل ناروشنی در برخی از بخش‌های این موافقتنامه از امضای آن خودداری کرد. اگر این خط انتقال نیروی برق مورد بهره برداری قرار گیرد، هر دو جانب یعنی تاجیکستان و افغانستان سالانه 57 میلیون دلاری سود خواهند برداشت. همکار ما ذوالفقار اسماعیلیان که در این مراسم شرکت داشت، چنین گزارش می‌دهد.
قرار بود افغانستان و تاجیکستان امروز موافقتنامه دو جانبه دولتی را در باره فروش نیروی برق به افغانستان در فصل گرما و احداث خط انتقال برق به افغانستان با توان 220 کیلووولت را امضا میکردند. ولی در مراسمی به امضا رسیدن این موافقتنامه طرف افغانستان به دلیل ناروشنی برخی از بخش‌های این موافقتنامه از امضای آن خودداری کرد. و مقامات تاجیکستان و افغانستان بعد از یک ساعت گفتگوهای دو جانبه با شرکت نمایندگان بانک آسیایی رشد اعلام کردند که امضای این موافقتنامه به بعد موکول خواهد شد. تا جای من اطلاع دارم طرف افغانستان از آن ناراضی است که در این قرارداد قیمت برق انتقالی انعکاس نشده است و گذشته از این میخواهد به بخش مصرف هزینه های این طرح روشنی اندازد. این طرح در سال 2006 میلادی از سوی بانک رشد آسیایی تصویب شده بود. احداث خط بلند شدت 220 کیلوولتی برق می تواند شبکه های برق تاجیکستان را با شبکه های برق قندوز، بغلان و پلیخمری افغانستان متصل کند. به اعتقاد متخصصان این طرح به نوسازی شبکه های برق تاجیکستان نیز کمک خواهد کرد و به تاجیکستان امکان می دهد در فصل زمستان تلفات برق را کاهش داده 320 گیگاوات ساعت نیروی برق الوگی را به دست بیارد. هزینه های این طرح بیشتر از 109 میلیون دلار آمریکایی را تشکیل می‌دهد. این طرح از سوی بانک آسیایی رشد، بنیاد اوپک، بانک رشد اسلامی، بنیاد نوسازی افغانستان و دولت‌های افغانستان و تاجیکستان سرمایه‌گذاری خواهد شد. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
با امضا نرسیدن موافقتنامه میان دوشنبه و کابل برای احداث خط انتقال برق به افغانستان. ادامه برنامه های رادیوی آزادی است. جورج کرول نایب یاوری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا در امور آسیای مرکزی که با سفر 4 روزه در قرقیزستان قرار دارد، روز جمعه در پی یک نشست خبری اعلام داشته است که آمریکا نیت توسعه پایگاه نظامیش در بیشکک را ندارد. قبلا کارشناسان حد می‌زدند که آمریکا با مقامات بیشکک جهت توسعه پایگاه نظامی خود در میدان هوایی مناس وارد گفتگو شده است و آمریکا می‌خواهد به خاطر توسعه پایگاهش در مناس با صاحب 300 هکتار زمین شود. چند و چونی این موضوع و دیگر صحبت های جورج کرول در گزارش همکاری ما میراسرار فرغانی از شهر بیشکک.
جورج کرول نایب یاور وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا در امور آسیای مرکزی روز جمعه در جمع خبرنگاران در بیشکک گفت که کشورش پایگاه نظامی خود را در قلمرو قرقیزستان توسعه نخواهد داد. با گفته جناب کرول، یگان پیشنهاد یا اجرای لایحه جهت توسعه پایگاه نظامی ایالات متحده در میدان هوای مناس برنامه‌ریزی نشده است. نایب یاور وزیر خارجه آمریکا همچنین تذکر داد که در حال حاضر کشورش در آسیای مرکزی یگان پایگاه دیگر نظامی تأسیس دادنی نیست. جورج کرول در مورد قطع فعالیت سازمان‌های غیر حکومتی از جمله MDI و اینترنیوس در سایر کشورهای آسیای مرکزی گفت که حکومت کشورش از این روند آگاه است. وی میگوید با ما لازم است بگوییم که این سازمان ها به چی کار مشغولند و فعالیت آنها به مقابل این کشورها روانه نشده است. نایب یاور وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا در امور آسیای مرکزی افزود که این سازمان ها سازمان های سیاسی نیستند و فقط جهت رشد دموکراسی و بالا بردن سطح کسبی خبرنگاران این کشورها کمک می رسانند. از جورج کرول پرسیده شد که چرا ایالات متحده با قرقیزستان مشغول بازی ها یا سیاست دوگانگ می باشد. با گفته نایب یاور وزیر خارجه آمریکا، سیاست کشورش در همه مناطق جهان یکسان است و او تاکید کردن است که آمریکا مشغول یگان بازی سیاسی نیز نمی باشد و افزود هدفهای آمریکا تحکیم روندهای دموکراتی در ممالک در حال رشد است، ولی این روند نه از طریق فشار یا مداخله به امور داخلی این کشور صورت خواهد گرفت. باید تذکر داد که برخی از رسانه‌های خبری که گفته می‌شود از منفیت‌های روسیه حمایت می‌کنند، در مورد این سفر جورج کرول به آسیای مرکزی از جمله قرقیزستان خبرهای بردروغ را پخش نمودند. این مقام آمریکایی خبرهای بی‌پایا و اساس رسانه‌های خبری را تأکید کرد و افزود که وی را در این سفر یگان ژنرال نیروهای نظامی کشورش همراهی نمی‌کند. طبق برنامه سفر جورج کرول به بیشکک، وی با نخست وزیر و وزیر خارجه قرقیزستان نیز دیدار و ملاقات‌ها انجام خواهد داد. میراسوری فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
رد توسعه پایگاه نظامی آمریکا در قرقیزستان از سوی جورج کرول.
خبر تحولات تاجیکستان و جهان را از گفتارهای بامدادی بخش تاجیکی رادیوی آزادی دنبال کنید. رادیوی آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح به وقت دوشنبه.
و حالا یک گزارش از قزاقستان. مشاور رئیس جمهوری این کشور گفته است در حالی که قزاقستان تلاش دارد در سال 2010 سروری دوره سازمان امنیت و همکاری اروپا را بر دوش بگیرد، با پیاده کردن برخی اصلاحات سیاسی احتیاج مند است، از جمله به انتخابات پیش از وقت پارلمانی. کارشناسان نیز میگن پارلمان قزاقستان از نمایندگان یک حزب حاکم نوراتن تشکیل یافته است و اگر انتخابات برگزار شود، شاید حکومت به خاطر رعایت معیارهای بین المللی نمایندگان برخی از احزاب دیگر را به پارلمان راه دهد. جزئیات بیشتر در گزارش همکاری ما نصیب جان امانی از الماتی.
در قزاقستان امکان دارد انتخابات پیش از وقت پارلمانی برگزار گردد. این نکته را یر محمد ارتیسپویف، مشاور رئیس جمهور کشور، در مصاحبهش با روزنامه لیتر بیان کرده است. نماینده اداره ریاست جمهور اشاره کرده است چون قزاقستان سال 2010 سروری سازمان امنیت و همکاری اروپا را بر دوش می‌گیرد، باید در کشور بعضی اصلاحات سیاسی راه اندازی گردد و امکان دارد تیرماه سال 2009 انتخابات پارلمانی دایر کرده شود. در قزاقستان بعد انتخابات سال گذشته پارلمان یک حزبه تشکیل گردید و این وضع از همان وقت تا به امروز نه تنها اهل جامعه بلکه خود حاکمیت را نیز ناراحت ساخته است، زیرا روشن است که در کشوری بسیار حزبه فعالیت داشتن پارلمان یک حزبی جوابگوی طلبات دموکرات نیست. سیاست‌شناس دوست کاشیم نیز این نکته را تاکید کرده می‌افزاید دموکرات و پارلمان یک حزبی تصور نشوندند.
از نظر کی و
در کشوری که خود را جانبدار دموکراسی میداند پارلمانش باید از احزاب گوناگون عبارت باشد. از سوی دیگر سیاست‌شناس تاکید میکند با ابتکار حاکمیت اگر انتخابات پیش از وقت برگزار گردد آن بار دیگر نشان میدهد که حاکمیت نه انتخابات بلکه یک نمایشنامه نو را به صحنه خواهد گذاشت و همین طور دو سه حزب را شامل پارلمان کرده نشان خواهد داد که گویا در کشور دموکراسی است. در اصل باشد این نه دموکراسی بلکه یک صحنه سازی دموکراسی خواهد شد. در هر صورت تاوری دوستکشی میگد الان در قزاقستان طرح نو قانون انتخابات کشور را آماده میسازند و آن را امکان دارد خودی همین سال پارلمان قبول کند. تاوری یر محمد یرتیزبایف نیز در مصاحبهش هست داده است در نظر است در این طرح سرد 7% ورود احزاب به پارلمان را تا به 4% پایین کنند. به گفته یر محمد یرتیزبایف امکان دارد حتی در حالت سرد 4% را سپری کرده نتوانستن احزاب آن حزبی که در انتخابات مقام دوم را اشغال میکند کرسی های پارلمانی را صاحب گردد تا در کشور باز پارلمان یک حزبی به وجود نیاید. یادآور میشیم همه 107 دپوتی مجلس پارلمان قزاقستان نماینده حزب حاکم خلق دموکراتی نوراتن هستند. این در حال است در کشور 10 احزاب سیاسی که هر یکی بیش از 50,000 عضو دارند فعالیت میکنند. نصیب جان امانی، رادیو آزادی، آلماتا.
قزاقستان در استانه پیاده‌سازی اصلاحات سیاسی و یا تشه بر ریشه نوراتنیزاسیا در پارلمان این کشور. با این مطلب شنونده عزیز به نصف برنامه رسیدیم و حالا یک نگاه به سرخط چند مطالب مهم نیمه دومی برنامه. کوشش های مسکو برای احیای نفوذش روی خدمات امنیتی کشورهای سابق شوروی.
جلوگیری از ورود و پهن شدن ادویجات تقلبی در ولایت ختلان.
نقش رسانه‌های روسی در افزایش عداوت قومی، بخش چهارم از سلسله گزارش افزایش نژادپرستی و بی‌گونه‌ستیزی در روسیه.
انجام محفل بزرگداشت استاد رودکی در نیویورک و هم تلاش‌ها برای دریافت جام اروپا 2008.
شنونده عزیز سپاسگزاریم که تا این جای برنامه ما رو همراهی کردید و امیدواریم تا پایان برنامه نیز با ما خواهید ماند. اما حالا یک ترانه میشنویم و سپس برنامه رو با گزارش ادامه میدهیم.
Yeah.
پوره بود از ترانه نوشافرین و حالا رو میاریم به بخش دیگری از گزارش و تحلیل ها در برنامه خبری رادیوی آزادی. اما بار دیگر یادوار میشم که امروز جمعه است 20 ایونی سال 2008 میلادی و برنامه را من کیوم مرسیاتو از پراگ یک جا با همکارم زرنگیز نوروزشو از دوشنبه برایتون معرفی میکنیم.
قبل از اون که پریزیدنت روسیه دمیتری میدویدیف در تاریخ 22 می به قزاقستان سفر نماید، امانگلدی شبدربویف رئیس کمیته امنیت ملی قزاقستان تاکید کرد که خدمات امنیتی روسیه و قزاقستان همکاری عمیق را در میان گذاشته به طور منظم تبادل اطلاع میکنند.
در این رابطه شارحانی پژوهشگاه بریتانیاوی جنس میگن پریزیدنت کنونی روسیه دیمیتری میدویدف اگرچه خادم سابق کگبی نمی باشد، ظاهرا خط رئیس جمهوری پیشرو ولادیمیر پوتین را ادامه داده است، تسلط خدمات امنیتی روسیه روی متفقانش بهره برداری خواهد کرد. در این باره یک گزارش داریم از همکار ما اسکندر خواجه میرزاده که با هم شنویم.
پرزیدنت های سابق روسیه بوریس یلتسین و ولادیمیر پوتین چارچوب اتحادی دولت های مشترک المنافع SNG را برای تکمیل نمودن روابط شخصی و رسمی افسران سابق KGB که هنوز هم در خدمات امنیتی جماهیر سابق شوروی نفوذ کلان دارند استفاده می بردند. ماه مارس سال 1995 مسکو اولین ملاقات رهبران خدمات امنیتی 12 کشور عضو اتحادیه دولت های مشترک المنافع را تشکیل کرد که در پی آن شورای رهبران خدمات امنیتی این کشورها تأسیس یافته، چند سازش توصیه همکاری ها در ساحه امنیت، مبارزه با تروریسم، قاچاق سلاح و دیگر انواع جنایتکاری متشکلانه به امضا رسید. ماه اپریل سال 2000 رهبران اتحاد موافقت کردند که در بیشکک مرکز ضد تروریسم پایه‌گذاری شود. وظیفه اساسی این مرکز مقاومت به جنبش های افرادگرای اسلامی آسیای مرکزی می باشد. اعضای پیمان امنیت دسته جمعی ارمنستان، بیلاروس، قزاقستان، قرقیزستان، روسیه، تاجیکستان و ازبکستان به طور منظم واخوری های رهبران نهادهای امور داخلی، امنیت و مرزبانان را تشکیل می کنند. سال 2006 اعضای این سازمان موافقت کردند که بر علاوه تمرین های امنیتی و حربی مشترک، تبادل تجربه متخصصان و تعلیم دانشجویان کشورهای عضو را تنظیم نمایند. ماه اکتبر سال 2007 رهبران کشورهای عضو اتحاد دولت‌های مشترک المنافع سابق رهبر خدمات جاسوسی خارجی روسیه سرگی لیبدیو را دبیر کل این اتحاد تعیین نمودند. به قول شارحان پژوهشگاه بریتانیوی جینز، لیبدیو میتواند مقامش را برای تحکیم موقع روسیه در قلمرو اتحاد استفاده برد. وکیل مردمی روسیه ویتالی مرگلوف میگوید از تعیین لیبدیف رهبران کشورهای عضو اتحاد دولت‌های مشترک المنافع مفاد می‌بردارند، زیرا او امکان نخواهد داد که در این کشورها مشکلی‌های شبیه بیلاروس، گرجستان و اوکراین روی دهند. سال گذشته در ملاقات دوشنبه رهبران پیمان امنیت دسته جمعی در یادداشت امضا گذاشته به تحکیم روابط این پیمان با سازمان همکاری‌های شانگهای در مسئله‌های امنیتی، مبارزه با تروریسم، حمل و نقل غیر شرعی مواد مخدر و دیگر شکل‌های جنایتکاری متشکلانه رضایت دادند. ولی مؤلفان گزارش پژوهشگاه جینز بر این نظرند که همکاری امنیتی میان کشورهای عضو پیمان امنیت دسته جمعی و سازمان همکاری‌های شانگهای از حد معین بیرون نمی‌برآید، زیرا عقیده این کشورها یکسان نیست. مثلا روسیه سازمان‌های حماس و حزب الله را جنبش افرادگرا نمی‌شمارد، ولی بعضی کشورهای عضو اتحاد این سازمان‌ها را در رویخط گروه‌های جنگجوی جای دادند. ثانیاً سازمان‌ها زود مکان و نامشان را تغییر می‌دهند. گروهی از همه پرخطر منطقه آسیای مرکزی، حرکت اسلامی ازبکستان تجزیه شده، حالا با نام‌های گوناگون ظهور نموده است. هفته روان دادگاه تاجیکستان سه عضو این گروه را که حالا همچون اعضای گروه جهاد اسلامی معرفی می‌شوند، با مدت‌های طولانی از آزادی محروم کرد. در این باره انور احمدوف دادگستر دادگاه عالی تاجیکستان بر رادیوی آزادی گفت:
اینها هر سه‌اش در حیات همون گروه متشکل با تشکیلات تروریستی و حرکت اسلامی ازبکستان شامل گردیده، سال 2001 بعد از آن که قوای کالیسیونی بر ضد طالبان برآمد میکنند، اینها همچنین طرفدار طالبان بر ضد قوای کالیسیونی جنگیده بعد از ترمر شدن طالبان پاکستان فرار کرده رفتگی بعد دستگیر شدن تاجیکستان ده.
و بالاخره بعضی از اعضای اتحاد دولت های مشترک المنافع از قبیل گرجستان، مولداوا و اوکراین از تشخیص سه اصطلاح تروریسم، جدایی‌خواهی و افرادگرایی دینی که با مشورت پکین صورت گرفته است خوشحال نیستند. همچنان شارحان پژوهشگاه جینز شک دارند که کشورهای عضو اتحادیه دولت‌های مشترک المنافع و سازمان همکاری‌های شانگهای به تبادل واقعی اطلاع امنیتی آماده باشند. فساد عمیق در کشورهای آسیای مرکزی از یک طرف و از سوی دیگر کوشش ورود اوکراین و گرجستان به پیمان ناتو احتمال دسترس شدن اطلاع مخفی به کشورهای غربی را افزایش می‌دهد.
تلاش های مسکو برای احیای نفوذش روی خدمات امنیتی کشورهای سابق اتحادیه شوروی. گفتارهای رادیوی آزادی را ادامه می دهیم. تامین مردم نواحی دوردست تاجیکستان با درمان یا داروهای تازه و با امن از مسائل مهم است که اخیرا نهادهای بهداشتی این کشور همراه با سازمانهای جهانی بهداشتی مورد بررسی قرار داده می خواهند برنامه جدی را جهت منطقه بدون داروی تقلبی روی دست گیرند. اما یکی از سازمانهای بین المللی بهداشتی، سازمان داروسازان بدون مرز، پیشنهاد میکند که تنها در صورت نظارت همه‌جانبه و جدی مقامات تندرستی تاجیکستان امکان جلوگیری از درمانهای تقلبی امکان دارد. زیرا به تاکید این سازمان در کشوری بینوا که مردم پولی ناچیز دارند، داروهای تقلبی ارزان وارد کرده میشوند. با جزئیات بیشتر همکارم ناصرجان مامورزاده از شهر قرغان‌تپه گزارش میدهد.
نخستین مرکز خرید دارووار و مواد طبی خطلان که تازه به کار شروع کرده است، قصد تامین سرتاسری شفاخانه‌های به ویژه نواحی دوردست و بیشتر نیازمند جنوبی تاجیکستان را داشته است. محمد امین اسوف رهبر مرکز مذکور میگوید اخیراً با کمک مالی اتحادیه اروپا از شرکت‌های با اعتماد داروساز کشورهای اروپا مقدار دارووار خریداری شده و قرار است تنها برای شفاخانه‌های دولتی فروخته شود. آقای اسوف افزود یکی از عوامل اصلی تأسیس مرکز جلوگیری از قاچاق دارووری تقلبی و بی صفت به تاجیکستان بوده است.
بعضی حالات می شود که بعضی داروی قلبکی هم وارد کشور می شود. اصلا داروی قلبکی از یک کشور وارد نمی شود. داروی قلبکی چی میگم بعضی سخبای ممکن پنهانی باشد که امروز که کامپیوتر و کسرکس و پرینتر در همه جا است، بسته تیار میکنند، میگیرند یا تبلت که یا که آمپول یا که نمونه داروی در اون میگذارند، میگن که از من شرکتی خیلی که ابروش در تمام دنیا بلند است از همون شرکت است و مردم که نمیدونن مجبور هستند خرند اون رو. در این سمت مبارزه سخت رفته است.
محمد امین اسوف رهبری مرکز خرید داروار و مواد طبی خطلان. در همین حال فیض الله نصرالله رهبری شرکت داروی تاجیک میگوید با تاسیس مرکز و شرکت های سرشماری که به خرید و فروش و واردات مواد داروار سر و کار میگیرند، امنیت بهداشتی کشور اندکی خلل دار گشته است و می باید کار و فعالیت شرکت های تازه تأسیس دارو فروشی را تحت کنترل شدید تر قرار داد.
افسوس که حاضر در بازار همین دارو فروشی ادامه تصادفی هم بسیار پیدا شده گی. آنها ممکن بنامه کیم که یک متخصص لیسنس میگیرن، حجتی رو میکنن، لیکن وای تاجری وای میکرد وای متخصصی نیست، وای داروشناس نیست و فقط همون پول کار میکرد برای خودش. از راهی که با جمهوری ما این دارو اکجوب داخل میشد، باید این راه را ما سخت‌تر نظارت گیریم.
فیض الله نصرالله رهبری شرکت داروی تاجیک همچنین گفت داروخانه ها و مرکزهای خصوصی دارو فروشی بعضن به خاطر دریافت سودی بیشتر دارو و درمان پست صفت و تقلبی را وارد کشور کرده وضع بهداشتی اهالی را زیر خطر میبرند. در همین حال امانوئل وینس هماهنگساز نمایندگی سازمان بین المللی داروسازان بدون مرز میگوید در سراسر جهان من جمله تاجیکستان همه ساله معین میشود که تا 25% از دارووار مورد استفاده تقلبی بوده از راه قاچاق وارد کشور ها می شود. به قول آقای وینس امکانات فنی تاجیکستان برای تشخیص و معاینه سازی دارووار تقلبی و زیان آور هنوز ضعیف و ناکافی است.
So you mean it's mean you need a quite some fun to make all this quality control analysis.
آقای وینس میگوید تنها در صورت دسترسی به تجهیزات گران نرخ تشخیص دارووار تاجیکستان میتواند از واردات مواد تقلبی جدی جلوگیری کند، اما خریداری چنین تجهیزات شاید برای کشوری چون تاجیکستان کاری سهل نخواهد بود. نصیر جان مامورزاده، رادیوی آزادی، قرغان‌تپه.
جلوگیری از ورود و پهن شدن داروهای تقلبی در ولایت خطلان بود. شنونده ارجمند، حالا به یک آگاهی توجه کنید.
مجله برگ سبز تقدیم می‌کند.
روز بین المللی مبارزه با بیابان‌شوی و خشکی، آیا این مشکلی زیست محیطی خاص کشورهای فقیر است؟
خشکیدن زمین‌ها و پیشرفت کشاورزی نیز ضرر سنگین می‌رساند و این می‌تواند
تاجیکستان با خطر جدی بیابان‌شوی زمین‌های قابل کشت مواجه است. از چی اقدامات کار گرفته می شود؟
مقصد ما برقرار کردن همون میدان های سکته و زور شنوندن
اما رشت یکی از مناطق کوهستانی تاجیکستان نیز از مشکل بیابانشوی کنار نمانده است. محیط شناسان عاقبت های بیابانشوی کوهستان را تخمین می زنند.
وزن خوب تخمی که در این زمین از 50 تا 70 تا دیگر لازم است.
و شهر خوجند در محاصره خاموشک ها با فرارسی تابستان ساکنان سوخت موردی به اصطلاح حمله خاموشک ها قرار گرفته سخت اذیت میکشند.
ما در تمام ولایت بر ضد این خاموشک ها مبارزه برده نمیکنیم.
این همه در شام شنبه و سه شنبه و صبح یک شنبه و دو شنبه و چهار شنبه در برنامه های بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
مجله شامگاهی روز پنجشنبه 20 ایونی سال 2008 میلادی هستید. حزب حاکم خلقی دموکراتی تاجیکستان برای نخستین بار محفل مباحثوی زنان را تأسیس داد و در همایش اولی آن گسترش خودکشی میان ساکنان به خصوص زنان سوخت و راه‌های پیشگیری آن مورد بحث و بررسی قرار گرفت. اصلا در این همایش چی گفتند و چی شنیدند؟ با گزارش معصوم محمد رجب همکاری ما در شهر خوجند توجه کنید.
در سال روان از روی معلومات اداره امور داخلی سغد نزدیک 80 مورد سوء قصد به جان و خودکشی ساکنان در منطقه شمالی تاجیکستان از جمله از 40 نفر زیاد زنان و دختران به قید گرفته شده است. آرزو غنیه و سروری مرکز زنان مفصوم به گلرخسار در شهر خوجند گفت آنها یک تحقیقات ویژه برای معین کردن سبب های خودکشی زنان سغد انجام دادند. مطابق تحقیقات مذکور عمدتاً زنان و دختران دست به خودکشی زدند که در جامعه و آیله خود مقامی شایسته ندارند. خانم غنیه و افسود:
مثال زنی که در حیات موقع بلند دارد و او کمتر به سوی قصد به حیات خود کردنش کمتر دیده می شود. لیکن اون زنانی که روز از روز در حالت خشونت اویلوی نسبتی و پست کردن شان و شرف لطو کب دادن این زن از زیاد شوی همیخه حالت ها زن دیگر روحی نجات رو ندیده می خواهد که به حیات خود سوی قصد ند.
آرزو غنیه و سروری مرکز زنان گلرخسار در خوجند افسود در بسیار موارد بی‌پروایی و بی‌طرفی اهل جامعه و خانواده نیز نفرانی در حالت بحران روحی را به ورطه خودکشی رسانیده است. از روی معلومات دادستانی سوخت از سال 2003 میلادی به این سو در ولایت سوخت بیش از 1250 نفر با راه‌های گوناگون عمدتاً آویختن و آتش زدن، استعمال زهر و غرق کردن خود خودکشی کردند. بیش از 600 موارد با نابود شدن خودکشی کردگان انجام یافته است. برای بار اول در ماه نوامبر سال 2007 امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان ضمن سفر خود در خوجند از گسترش خودکشی در سوخت و اصلاح وضع حرف زد. ولی کارشناس خاصیت کامل و بران است که گسترش خودکشی آدمان بازگوی نقصان های جدی دولت و جامعه امروزی تاجیکستان در حمایت از انسان و حقوق های وی است.
خود انسان علاقه میبیند که در این جامعه خودش هم نلازم است. خودش هم مثلا یکون خیلی قدر و قیمت ندارد. حیاتش نیز یکون خیلی قدر و قیمت ندارد. و عموماً وقتی انسان میبیند که بسیار مشکلی زیاد دارد. پی هم مشکلی ها میاد ولی یکون راه حل این مشکلی ها نیست. نه از طرف خودی وی، نه از طرف اویله یا اینکه جامعه و نه از طرف مقامات های دولتی. و علاقه بیچون و چرا و یکمین فکری که به پیش نظری وی میاد این علاقه خودکشی.
نظر کارشناس خاصیت کامیلوا از خوجند بود درباره سبب اصلی گسترش خودکشی در میان ساکنان سوخت. اشتراکداران محفل مباحثوی زنان سوخت دیگر سبب و عاملهای گسترش خودکشی آدمان را مشکلات اقتصادی، بیکاری و ناداری، افزایش بیماریهای روحی، خشونتهای آیلوی، علل خصوص علیه زنان، ناآگاهی ساکنان از حقوقهای انسانی خود نامیدند. تاجیکستان قانون دارد در باره رسانیدن یاری روحی به آدمان، ولی طبق کارشناسان میگویند این قانون به مرحله اجرا ندر آمده است و کم کسان از طبیبان تاجیک اصلا در باره بودن این گونه قانون خبر دارند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
و شنوندگان عزیز، حالا پخش سلسله گزارش راجع به افزایش بیگانه ستیزی و نژاد پرستی در روسیه را ادامه می دهیم. در سه بخش اولی روی سبب های بالا رفتن سطح عداوت قومی، افزایش خشونت بالای مهاجران کاری از آسیای مرکزی و همچنین پرسر و صدا ترین حادثه سال های اخیر، کشتار یک شهروند داغستانی و یک شهروند تاجیکستانی از سوی ملتگراهای روس و پخش نواری ویدیویی این حادثه از طریق اینترنت تمرکز شده بود. و حالا در بخش نوبتی که بخش چهارم و بخش نهایی است، همکار ما سید قاسم قیامپور به موضوع نقش رسانه های روسیه در افزایش عداوت قومی رو آورده است.
بعد فرو ریختن بازار بسمنی مسکو در ماه فوریه سال 2006 که منجر به هلاکت تقریبا 70 نفر گردید، رسانه های روسیه درباره این حادثه مطالب زیاد نشر کردند. عوام واکنش به این فاجعه غیر انتظار بود. بیشتر نشریه ها اظهار نظرهای زیاد تحقیرآمیز درباره قربانیان، ساکنان آذربایجان، گرجستان، تاجیکستان و ازبکستان را نشر کردند. شکر خدا که این حادثه روزانه وقتی که آنجا مردمی زیاد بیشتر مسکوی ها بودند رخ نداده است. خیریت که اینجا فقط قفقازی ها بودند. این فقط یکی از نظرهای تحقیرآمیز است که روزنامه کمسومولسکایا پراودا چاپ کرده است. مؤلف این شرح پیشنهاد کرده است مبلغی که برای جبران به پیوندان قربانیان حادثه جدا شده است به حساب بازنشسته های روس انتقال بیابد. دیگر از خواننده های کمسومولسکایا پراودا از آن شکوه کرده است که چگونه سیاها، اصطلاحی که در مسکو در مورد افراد غیر روس استفاده می شود، زمانی به امک 81 ساله او برای فروش سیب در یکی از بازارهای مسکو امکان نداده بودند. گروه های دفاع از حقوق بشری روسیه مطمئنند مطالب نجات پرستانه در نشریه های کشور با آسیاب عداوت قومی آب می ریزد و از این رو می توان گفت که در کشتار 57 افراد غیر روس در سال روان این نشریه ها نیز عیب دارند. Галина Кожевникова, муавин раис маркази Савай Москва, мегуяд.
Ксенофобия не растет сейчас. Если посмотрите левадовские опросы...
Худи мизони нафрат ба хориджион афзоиш наюфта аст. Агар шумо ба пурсишхои маркази Левада бингарет, мебинед ки нафрат дар хориджион дар сатҳи пешин, яъне миёни 55-57 дарсади аҳолӣ боқӣ монда аст. Ва аммо расонаҳои хабарӣ дар боқӣ мондани ин сатҳи адоват ба хориджион саҳм мегиранд. Онҳо низоъҳо бармеангезанд ва нафрати ниҳонро ба адовати ошкор табдил медиҳанд.
Галина Кожевникова, ки соли гузашта дар бораи адовати қавмӣ дар расонаҳои Русия китобе нашр карда буд, меафзояд миёни расонаҳои Русия дар барангехтани нафрат ба хориҷон аз ҳама бештар Комсомолская правда нақш дорад. ماهی دکبری سال گذشته معاوین سردبیر این روزنامه سرگی پانامریوف در تشریح محکوم به زندان شدن یک آذری تبار برای کشتار یک ساکن شرق دور نوشت:
این گونه حادثه در دیگر شهرهای روسیه نیز رخ می دهد. برخوردها در راه با استفاده از سلاح آتش فشان و با شرکت حتمی ساکنان قوقاز باوقار. همچنین می توان شخصی آزار داده را با خنجر زد یا با شمشیر دوپاره کرد. انعنه های کوهستان ده. پس در این حالت شما قوقازی های عزیز از مردم بومی داخلی روسیه چگونه مناسبت را می توانید انتظار باشید؟
مطالب نشریه های محلی از این بهتر نیستند. یک نشریه در شهر مورمانسک ماه ینور پرسیش را برای به اصطلاح ارزیابی سطح فرهنگ نشر کرد و یکی از سوال هایش این گونه بود: آیا در خانواده شما یهودی ها هستند؟ آنهایی را که جواب مثبت دادند این گونه نتیجه گیری انتظار بود: زیغ نشوید، شما اصلا آدم نیستید، ولی با وجود این مردم شما را احترام میکنند. در نشریه های مرکزی روسیه حتی مطالب نشر می شود که روی راست به حمله بالای مردمی غیر دعوت می کند. از جمله سرگی لیسکوف، خبرنگاری نشریه ایزوستیا چوپی مسکو، در یک مطلب با نام خزینه اعتدال و تاجیکان چنین نوشته است:
در کشور ما الحال دو سؤال مهم است. اولی، آیا تاجیکان را باید کشت؟ و دومی استاب فوند یا خزینه اعتدال را صرف باید کرد یا نه. روس در حضور دیگران چیز گوید نگوید، در ضمیرمون ما مطمئنیم تاجیکان را باید کشت و استاب فوند را صرف باید کرد.
نظر میرزاده رئیس انجمن تاجیک ها در شهر سنکت پیتربورگ روسیه میگوید این گونه مطالب سراپا عداوت قومی در نشریه های روسیه خیلی زیادند و باعث حمله به مهاجران کاری میگردد که با مبلغ ناچیز کارهای بزرگی را انجام میدهند. او میافزاید نشریه های سنکت پیتربورگ در همه بدبختی ها محض تاجیکان را گناهکار میکنند. مینویسند که تاجیکان قانون میشکنند و مریضی ها را پهن میکنند. و اما درباره نقش دست مهاجران تاجیک در بنیاد صدها بناهای نوی این شهر حرفی نمی نویسند.
در روزنامه ها و مجله هاشون کم درباره کارگرا تاجیکستان می نویسند و بیشتر اونا در هر مقاله در فقط می نویسند که تاجیکا گویا در اینجا بدون سرکه های دکتری کار میکنن و بعضی دیگر کسلی ها رو در اینجا پخش میکنن. بسیار تاجیکایی که اینجا می بیایند قریب که 80% زیادتر همشون در ساختمان ها کار میکنن و در حالت های در حقیقت بسیار هم مشکل در هم ساختمان ها زندگی و کار میبرن. بعضی این خوچون از روی اون که مردم ما بیشترین اونها نمازخوان و همه وقت با کارا و زندگی مثلا هم چی که در تاجیکستان هست در این جمع رعایت میکنن.
انتظار می رود وکیلان دومه دولتی روسیه با طرح رای بدهند که طبق آن نشریه ها ضمن چاپ اطلاع درباره جنایت با آشکار کردن هویت و ملت جنایتکار و قربانی حق نخواهند داشت. این طرح هنوز سال گذشته برای بررسی به پلته پایانی پارلمانی روسیه پیشنهاد شده بود. اقلیت های ملی و گروه های دیدبانی حقوق بشر از این پیشنهاد پشتیبانی میکنند و مؤیده از جمله گالینا کاژیونیکا مطمئنند که خبرنگاران وسایل دیگر پایمال سازی این قانون را پیدا خواهند کرد و شاید از واژه های سیاه یا جنوبی ها استفاده کنند.
بخش چورم و نهایی از سلسله گزارش درباره افزایش بیگانه ستیزی و نژاد پرستی در روسیه از همکاری ما سید قاسمی قیامپور بود.
مجله چشمانداز نگاه عمیق‌تر به فراسوی مهمترین خبر و تحولات سیاسی شام جمعه در گفتارهای تاجیکی رادیویی آزادی، پخش تکراری مجله سیاسی چشمانداز در برنامه‌های صبح شنبه و شام یک شنبه و دو شنبه.
شنونده ارجمند، طور در سرخط مطالب هم گفتیم، امروز در برنامه گزارش فرهنگی در مورد ختم محفل بزرگداشت سردفتر ادبیات فارس تاجیک استاد رودکی در مقر سازمان ملل متحد داشتیم، اما به علت اون که فرصت خیلی کم داریم و برنامه ما تا میرود به آخر نزدیک میشود، این گزارش رو به ساعت 3 و میگذاریم، اما شما میتوانید متن و صدا و ویدیوی این گزارش رو از سامانه اینترنتی رادیوی آزادی به زودی دریافت کنید. حالا از ورزش میگویم و شنونده اجمن توری آگاه هسته، دیروز تیم آلمان دسته پرتغال رو ناکام کرد و همین طریق به بازی نیم نهایی برای دریافت جام اوروپا 2008 راحت گرفت. امروز باشد در قوه آزمایی ترکیه و خرواتیا رقیب آلمان در بازی نیم فلانی معلوم میشود و مثل همیشه همکاری عزیز ما اسکندر خواجه‌میرزاده با ما در استودیو است. خوش آمدید اسکندر و میخواهیم امروز هم راجع به جریان بازی فوتبال با ما صحبت کنید. اما اسکندر، میخواستم از شما بپرسیم که امکانی پیروزی کی بیشتر است در این بازی؟ بازی که
در بازی که امروز دایر میشود در وینا، و فکرم کسی پیشگویی نخواهد کرد که در این بازی و یا بازی دو بازی دیگری که بعد از آن باقی مانده است میان هلند و روسیه و اسپانیا و ایتالیا کی دست بالا میشود. فوتبال را محض برای همین دوست میدارند که در این بازی هر چیزی غیر قابل قبول روی می دهد. امروز نصف وینا از طرف خرواتی است و نصف وینا از طرف ترکیه. بازی خروات ها در گروه بی و در بازی های انتخابی ثابت کرد که دسته خروات یکی از بهترین دسته های عالم است امروز. ولی دسته ترکیه هم دسته مبارز است و دو بازی آخری این دسته در جام اروپا ثابت کردند که پیروزی بر ترکیه آسان نخواهد بود.
ببخشید اسکندر، اما پیش از بازی آلمان پرتغال هم اکثر شورهان امکان پیروزی پرتغال رو بیشتر میدونست، اما طور دیدیم
ولی میدونید کایمرز اون شورهان امروز زیاد نمیخوان در اون باره صحبت کنند مثل ما هم، چون که در بین ما هم بعضی ها با آلمان بهای بلند میدادند، ولی آلمان توانست که بازی خود را بهبود بخشد، انتظام را تحکیم بخشد و از کمبودی های دسته پرتغال ماهرانه استفاده برد. کمبودی ها را اگر پرسید قدی پست. محافظان دسته پرتغال یک سر نسبت به هجوم آلمان قدی پستر داشتند و این را دسته آلمان استفاده برد. در نتیجه 3-2 به فایده آلمان بازی به انجام رسید.
اسکندر، اولین مسابقه نیست که من شما میبینیم و به هم میدیم به های پیشکی و بعدی، اما حتما شاهدی آن هستیم که دسته های خوب همیشه در لحظه های درکاری بازی های خوب و درکاری را به انجام میرسنند. من میخواستم درباره بازی های بعدی.
بله خوب، این درست است. اگر ما تقریبا یک 20 سال آخر را بگیریم، دسته های خوب توانستند بعد از یک هنرنمایی خیلی هم ناعیان و ناچیز در بازی های گروهی بعدن بازی خود را تحکیم بخشند. سال 2006 دسته فرانسه در بازی های گروهی خیلی ضعیف بود، ایتالیا هم خیلی ضعیف بود، ولی هر دو دسته در نهایت به فینال رسیدند. امروز هم دسته آلمان و ایتالیا خیلی سست شروع کردند مسابقه را، ولی بعدن بازی آنها بهبود یافت. همین گونه دسته روسیه هم میتوان گفت که بعد از ناکامی در بازی اول توانست که دو بازی را با پیروزی به انجام رساند و فردا با دسته هلند یعنی در حالت هنرنمایی کند که بعد از دو پیروزی و اعتمادی خیلی هم تحکیم یافته دارد.
تشکر اسکندر، با امید کامیابی دسته ها در بازی فوتبال برای دریافت جام اروپا 2008 با پایان ساعت اولی مجله شامگاهی روز جمعه 20 ایونی سال 2008 میلادی میرسیم. تا یک ساعت دیگر، من کیومرسی اتو از پراگ
و من زرنگزی نوروزشو از دوشنبه با شما خداحافظی میکنیم. بعد یک پاره ترانه اخباری تازه جهان و تاجیکستان و گفتارهای چشمانداز و آینده ساز رو میشنوید. با ما باشید.
تو میمونم